جمهوری قزاقستان طریق شویتسریا در سامانه سازمان شویتسری پابلیک ایا نشر شد. مؤلفان در تحقیقات خود از مکتوب‌های الکترونی توقیف و خشاوندانش که همزمان رسانه‌ای شدند اقتباس آوردند. از جمله تعمیر گران‌ارزش تالار دفتری سازمان ملل در ژنو در سال 2021 که آن زمان توقیف دیپلمات کسبی و مدیر کلی دفتر بود ذکر شده است. مؤلفان نوشتند تعمیر که خرج آن از حساب حکومت قزاقستان پرداخته شده است، جیب رسان و مادر عروس پسر توقیف به تیم زاوربک و راپور کرده است. رسانه های قزاقستان این تفتیشات را اساساً نادیده گرفتند. بزرگترین نشریه های آن کشور را الیگارخ های صادق به رژیم نظارت می کنند. سامانه پابلیک ایا برای کاربران قزاق بدون ابزارهای دور زدن سنزور دستنورست شد. ازبکستان یکی از کشورهای در منطقه است که می تواند از بهبود چشمگیر در آزادی مطبوعات در دوام 10 سال اخیر گزارش دهد. اما این هم تنها به اون خاطر است که سطح آزادی رسانه های ازبکستان در دوره حکمرانی 25 ساله رئیس جمهوری نخستین و خودکامه آن کشور اسلام کریموف خیلی پایین رفته بود. در دوره رهبری پرزیدنت کنونی ازبکستان شوکت میرزیایف چند نشانه مستقلی رسانه ها مشاهده می شود. اما حساسیت مقامات به گزارش ها درباره بحران قره‌قالپاکستان نشان داد که این نشانه ها هنوز هم زیر سوالند. در حادثه های ماه ایول امسال در شهری نقوس قره‌قالپاکستان، جمهوری خودمختاری ازبکستان در کاری خبرگزاری مستقل گازتا اوز نشانه های سنزوره دولتی مشاهده شد. متن خبرهای وابسته به حادثه فاجعه بار که بیش از 20 کشته به جای گذاشت از سامانه خبرگزاری گم شدند. خبرها پس از تنقید کاربران و مطلب گازتا اوز که هفته گذشته درباره گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch نشر شد برقرار گشتند. این سازمان حامی حقوق بشر رفتار نیروهای امنیتی ازبکستان و سرکوب اعتراضگران را تنقید کرد. سامانه بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان چندین سال باز دستنورس است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در ناحیه مقتعرل قزاقستان 150 کیلومتر دورتر از تاجیکستان محله است با نام فردوسی که در آن اساساً تاجیکان زندگی میکنند. گذشتگان آنها 90 سال پیش از ناحیه کوهستان مسجای تاجیکستان به قزاقستان کوچ کردند. در اول 4 خانواده بودند، ولی حالا در این محله بیش از 500 خانواده تاجیکان زندگی میکنند. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که زندگی تاجیکان در قزاقستان نظر به تاجیکستان بهتر است، اما محدودیت های سیاسی و دینی آنجا نیز هست. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شغل اکثر تاجیکان در محله فردوسی کشاورزی است. بعد پاشخوری اتحاد شوروی زمین های کشاورزی را به مردم تقسیم کردند. حالا هر یک خانواده از 4 تا 10 هکتار زمین دارد. تاجیکان در این زمین ها اساساً پخته و خربوزه می کنند. می گویند در کشت هر نوع زراعت آزادند و دولت در نزدشان نقشه نمی گذارد. شرایط کار کشاورزان در اینجا تقریباً مثل تاجیکستان است. تلا فیضی رئیس محله فردوسی و کشاورزی سابقه‌دار می گوید آب، سوزشواری، نوری های مینرالی و دیگر چیزهای لازم برای زمین را خود دهقانان می خرند. ولی به گفته همصحبت ما، کشاورزان در قزاقستان از طرف دولت کمک و یا سوبسیدیا دریافت می کنند.
پختر آب می تیم، خربوز آب می تیم، اینو می خریم، سلیتر ختم آب می خریم، سلیتر ختم آب می خریم، چی که کاریم، همش ختم آب می خریم، دولت آخر سال ما با سوبسیدی می تیاد. او خیلی سال ما سالیار که حاضر در بازار اگر 400 تنگه باشد 200 تنگه میتد ما را دولت 200 تنگه سوبسیدی 3 لیتر در بازار حاضر 400 تنگه باشد ما با 200 تنگه میتد این هم احساب دولت 5% مثل یاردم یک گکتار هم نگفتم که حاضر 1700-1800 تنگه این قیمت هست و شما قطعی ندارد پخته میکنید، جوری میکنید، خربوز میکنید، تروز میکنید یک سال یک بار نلوگ میسپارید اگه سامونی قطعی من نمیدم 37-38 سامون میشد 37-38 سامون میگو اما 40 سامون باشد مثال یک سال میسپاریم
افسود این همصحبتی ما صرف نظر از این سبکی ها کشاورزان در قزاقستان مشکلی های خود را دارند از جمله نرسیدن ماشین های پخته چینی برخی کشاورزان حتی 25 اکتبر چینش اولی پخته را انجام نداده بودند. در تاجیکستان تا این دم 2-3 مراتب پخته را میشینند. مشکل دیگری کشاورزان در اینجا شوره زمین بودن اکثر زمین ها است، ولی ساکنان دهه میگن از هر هکتار تا 30 سنتینر پخته میگیرند. سبوکی ها در قزاقستان تنها به کشاورزی محدود نمی شود. تاجران تاجک در محله فردوسی میگویند شرایط کارشان نظر به تاجکستان بهتر است. محمد زمان میرزایف مغازه خوراکواری دارد و در 3 ماه یک مرتبه به حساب پول تاجکستان 100 سومانی انداز می سپارد. در قزاقستان هم تفتیش و بعضی محدودیت ها هست. محمد زمان میرزایف گفت
نلوگ میبرد، ما نلوگ میبرد میتیم، ما یا برومد گیو که نلوگ مقه ما دوریم نلوگ بعد پشار میبرد میبیند میسال پشار چون من همی در من همی پشار در همی همی برای پشار در چند یک درست کردیم دیگه دوی بختر همش نگه کرده دیگون پرابلم نیسته خواست دست موند برا دیگه از سانت پیترنس میبرد میسال من همی درست کردیم از سهر من همی بروزد سن پول و نشد از برای یک ساعت هر سی دو ساعت سی ساعت پول مول توزی میکنیم برای خاطر توزیگی در همین قویدی وی قضاستون 20 پرسن باید مونی سن یک چیز گردی بولش 20 پرسن میمونی 20 پرسن زیر نمیمونی.
مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نرخ محصولات در قزاقستان نظر به تاجیکستان ارزان‌تر است. از جمله 5 لیتر روغن پخته اگر در قزاقستان با پول تاجیکستان 80 سومانی است، در حالی که این مقدار روغن در تاجیکستان بیش از 120 سومانی ارزش دارد. جوانان دهه فردوسی تقریبا که به مهاجرت نمی روند، برخی آنها به کار سیاه مشغولند اما در دهه خودشان. از جمله عبدالحمید تاقصیف و دوستانشان از صبح بروقت تا نیمروز قریب 1,500 خشت میریزند. هر یکی اینها ماهانه تا 400-500 دلار به دست میارند. این مبلغ برابر به معاش یک آموزگار در قزاقستان است. تاقصیف میگوید جوانان دهه اساسا در ساختمان، زمین پخته و خربوزه کار میکنند. از اینجا به روسیه نمیروند، میگوید این همصحبت ما. ساکنان دهه با خویشاوندان خود در تاجیکستان روابط نزدیک دارند. میگویند زندگی آنها از چند جهت بهتر از تاجیکستان است، از جمله اینکه ساکنان در محله فردوسی با گاز، آب و برق تامینند و راه های دهه منفرش است. اما در مسئله آزادی های سیاسی و دینی اینجا نیز شباهت های با تاجیکستان دارد. در قزاقستان نیز مثل تاجیکستان دختران با حجاب به مکتب رفتن نمی توانند. انتخابات ها در قزاقستان تقریبا مانند تاجیکستان می گذرند، با نتیجه هایی که بسیاری ها را به حیرت نمی گذارد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موزو نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
دسته منتخب ملی فوتبال روسیه برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان به دوشنبه آمد. دسته حاصلات ناحیه فرخار که غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی فوتبال روسیه تحت رهبری سرمربی والری کارپین برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان شب 15 نوامبر به دوشنبه آمد. هیئت تیم ملی روسیه را در فرودگاه بین المللی دوشنبه راهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشواز گرفتند. به مهمانان تاقی تاجیکی و گردنبند با رمز تاجیکستان تقدیم کرده شد. دسته منتخب روسیه با شمول 26 فوتبال باز به دوشنبه آمده است. منتخب روسیه 16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرینی پیش از بازی انجام داد. بازی دوستانه میان تیم های ملی تاجیکستان و روسیه روزی پنجشنبه 17 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20 به وقت محلی و ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خاربتی پیتر سیگرد به بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 27 بازیگر که 14 نفری آنها لیگیونر می‌باشند داخلند. احتم نظرف کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم، مربی مون مورا زده چوی بلان موندگیم، تیمی ملی را میخواییم بازی همون خوشو نشان تیم بلیشکو را خورسان کنیم.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میان دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازت دادند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده بندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 قرار دارند. خبر دیگر، دسته حاصلات ناحیه فرخار که غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مراسم جایزه سپاری با دسته غالب حاصلات بعد انجام بازی دور آخرین مسابقات با تیم مهمان دینامو دوشنبه که با پیروزی فوتبال بازان فرخار با حساب 3-2 به انجام رسید برگزار شد. در مراسم مکافات سپاری راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخار برای این دست آورد به هیئت دسته حاصلات جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی تقدیم نمود. دسته حاصلات در بازی های موسمی امساله 56 امتیاز به دست آورده در جدول مسابقه لیگ یکم مقام اول را کسب کرد. ضمناً حاصلات تحت رهبری سرمربی یوسف ربیف بعد 5 سال به لیگ عالی برگشت. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در دور آخرین مسابقه در مهمانی تیم گلستانی شهر گلستان را با حساب 9-2 شکست داد، با کسب 53 امتیاز مقام دویم و مدال های نقره را صاحب شده به لیگ عالی راه خط گرفت. جای سوم و مدال های برنجی با کسب 50 امتیاز نصیب دسته دینامو دوشنبه گردید. مسابقه امساله لیگ اول فوتبال تاجیکستان با اشتراک 12 دسته در دو مرحله صورت گرفت. هر یک دسته 22 بازی انجام داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از صرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگار امنیت میگفتند و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکون میدانستگی میشناختگی، بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم او رو مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالتهای علال خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا کاگ یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنند، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردند که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرور پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نام رسان ها می نویشتند دیگر
چی می نویشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش مون.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوب ترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوب تر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه همون رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما در نهایت؟
بخاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو برو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانو، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگن که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان میشوم که مهمانی ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
حسن نخور مسافر، اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی.